بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. نعم یمکن ان یقال ان کل ما ربما یحتمل بدون دخله فی الامتصاد امرا کان مما یغفل عن فقاد یغفل عن غالبا العامه کان علی الامر بیانه و نصب قرینت علی دخله واقعا. نتیجه بحث تا اینجا این شد که چون قصد امتثال قابل اخذ در متعلق امر نیست، بنابراین اطلاق لفظی یا به تعبیری اطلاق حکمی برای صیغه امر منعقد نمی شود، که شما در جایی که صیغه امر از مولا صادر شد بدون تقیید به قصد امر حکم کنید به اینکه قصد امر در امتثال دخالت ندارد و واجب توسل است. پس از اطلاق لفظی امر نمیتوان نتیجه گرفت توسلیت واجب. بعد فرمودند بله، اگر مولا در مقام بیان تمام آنچه که دخیل در غرض اوست بود و در این مقام اشاره‌ای به قصد امر نکرد، در این صورت می توانیم حکم کنیم که قصد امر دخالتی در غرض او نداره. گفتیم این در واقع اطلاق مقامی است، منوط به این است که ما احراز کنیم مولا در مقام چنین امری هست که تمام اون چرا که دخیل در غرض اوست بیان کنیم. اگر این چنین مقامی رو احراز نکردیم قهرن اطلاق مقامی هم نخواهیم داشت. پس امری صادر شد بدون اینکه قصد امر بیان شود، نه اطلاق لفظی داریم که بگیم توسلی است، نه اطلاق مقامی داریم که بگیم توسلی است. میدانیم واجبی هست، نمیدانیم بدون قصد امر این واجب ساقط خواهد شد یا خیر. وظیفه ما چیست؟ مرحوم آخوند فرمودن در اینجا میبایست احتیاط کنیم و عمل رو به قصد امر اتیان کنیم. اینجا براءت جاری نمیشه ولو ما در اقل و اکثر ارتباطی براءتی باشیم. توضیح این مطلب رو عرض کردم در جلسه قبل که ایشون در دو فراز جداگانه دادن. در فراز اول این نکته رو بیان کردم که چون ما اینجا علم به تکلیف داریم، علم به شغل ذمه داریم، پس نیازمند یقین به براءت ذمه هستیم، که این فراز اول که جلسه گذشته تطبیقش گذشت برای نفی براءت عقلی بود در این مقام. در فراز دوم که بعد از یک عبارت معترضه‌ای در واقع اون فراز آمده، نفی براءت شرعی است که توضیحش جلسه قبل گذشت. مرحوم آخوند می‌فرمایند اینجا براءت شرعی هم جاری نیست، چرا که حدیث رفت اون چیزی رو برمی‌دارد که شرعاً قابل وضع باشه و چون قصد امر شرعاً قابل وضع نیست، پس با حدیث رفع برداشته نمیشه. نتیجه این دو فراز اینه که در اینجا نه براءت عقلی داریم و نه براءت شرعی. ما این قاعده اشتغال، اگر امری صادر شد و ما شک کردیم آیا بدون قصد امر ساقط خواهد شد یا نه، میبایست احتیاط کنیم و این عمل رو به قصد امر اتیان کنیم. این مربوط به اصل بحث ما. در کنار این اصل بحث ایشون یه شاخه فرعی زدن، فرمودن قصد تمییز و قصد وجه شبیه قصد امر میمونه، چرا که این دوتا هم قابل اخذ در متعلق امر نیست. قصد تمییز و قصد وجه مانند قصد امر متفرع بر امر. بنابراین اگر ما باشیم و این مقدار از بیانی که عرض شد این همین مطالب نسبت به قصد تمییز و قصد وجه هم تکرار میشه، یعنی خواهیم گفت ما اطلاق لفظی نداریم که نافی قصد تمییز یا قصد وجه باشه. اگر مولا در مقام بیان تمام اونچه که در غرض او دخیل است بود و در این مقام اشاره‌ای به قصد تمییز و قصد وجه نکرد، اطلاق مقامی کلام او نفی میکند اعتبار قصد وجه و قصد تمییز. اگر چنین مقامی رو احراز نکردیم، طبق این بحثی که الان گفتیم شک داشتیم آیا بدون قصد تمیز یا بدون قصد وجه این عمل از عهده ما ساقط می شود یا نه، قاعده اشتغالی. پس تا الان نتیجه اینه که اگر امری صادر شد و ما احراز نکردیم که آمر در مقام بیان تمام اونچه که دخیل در غرض اوست هست، در این صورت میبایست احتیاط کنیم این امر رو به قصد امر با قصد تمییز و با قصد وجه احتیاط کنیم. حالا در این جمله معترضه که باقی مانده در واقع بحثه، مرحوم آخوند میخوان یه خصلتی برای قصد وجه و قصد تمیز بفرماین که معتقدن این دیگه در قصد امر نیست، که این خصلت باعث میشه اطلاق مقامی برای نفی قصد وجه و قصد تمیز منعقد بشه در حالی که برای نفی قصد امر منعقد نمیشه. یعنی یه جاهایی میتوان قصد وجه و قصد تمیز رو نفی کرد که در اون جهان نمیتوان قصد امر رو نفی کرد، یعنی دایره اطلاق مقامی در اینها گسترده تر از دایره اطلاق مقامی در قصد امر. چون گفتیم اگر مولا در مقام بیان تمام اونچه که دخیل در غرض اوست باشه، اطلاق مقامی منعقد میشه، هم نفی میکنه قصد امر رو، هم قصد تمیز رو و هم قصد وجه رو. اما اگر نباشه، حالا مرحوم آخوند میخوان بگن میشه اطلاق مقامی تصویر کرد که قصد وجه و تمیز رو نفی کنه در حالی که نمیتونه قصد امر رو نفی کنه. فرق بین اینها چیه؟ خوب دقت کنید. قصد امر و قصد وجه و قصد تمیز که هر سه متفرع بر امرن و هیچ کدام قابل اخذ در متعلق امر نیستن، چه فرقی با هم دارن؟ مرحوم آخوند می فرماین فرقشون اینه که قصد امر مما یغفل عنه عادتا نیست. قصد امر یه چیزی نیست که غالب مردم نسبت به او غافل باشند، توجه نداشته باشند، در حالی که قصد تمیز و قصد وجه یه چیزی است که نتیجه دقت بعضی از خواص و علماست، نوع مردم اصلا به این توجهی ندارد. این معنا مورد توجه مردم میتونه باشه که یک امری که از مولای صادر شد به قصد این که اون آقا امر کرده اتیان بشه، از باب اطاعت امر او انجام بشه. یعنی قصد امر یه چیزیست که عرف توجه داره بهش، اما این که تمیز بده، این که وجه رو هم قصد کنه که این مثلا امرش امر وجودیه نه استحبابی، اینها چیزهاییست که غالبا مورد التفات مردم واقع نمیشه، بهش توجه نمی کنه. خب این صغرا که پس یه فرقی هست بین قصد امر و قصد وجه و قصد تمیز. فرق اینه که قصد امر مما یغفل عنه غالبا نیست، در حالی که قصد وجه و قصد تمیز مما یغفل عنه غالبا هست. خب به چه درد ما میخوره؟ این صغرا رو زمیمه میکنن به این کبرا، که این کبرا دیگه اختصاص نداره به قصد وجه و قصد تمیز. هر جایی که چیزی مورد غفلت عمومی قرار میگیره، توجه غالبا نسبت به اون نمیشه، اینجا مفهوم میفرماین اگر عامر چنین چیزی رو قصد کرده میبایست به نحوی از آنها بیان کنه. اگر بیان نکرد معلوم میشه که اراده نکرده. به شکل کلی ها هر چیزی که غالبا مورد غفلت مردم قرار بگیره از خصوصیات امتصال، اگر مولا این خصوصیت رو اراده کرده میبایست بیان کنه، چون میدونه که مردم غالبا توجه نمی کنن. پس اگر بیان نکرد معلوم میشه که مولا اراده نکرده. خب این کبرا رو زمینه میکنیم به اون صغرا، میگیم قصد وجه و قصد تمیز یه چیزیست که غالبا مردم به اون توجه نمیکنه. اصلا التفات پیدا نمیکنن به اینکه قصد وجه و قصد تمیزی داری، تا شک کنن در این که قصد وجه و قصد تمیزیش معتبر هست یا نه، تا شما بگی قاعده اشتغال جاری میشه. اصلا عادتا توجه نمی کنن به این نکته تا شک براشون پیدا بشه، چون شک متفرعه بر توجه. انسان به چیزی که اصلا توجه نداره نسبت بهش حتی شک هم نداره، به اصطلاح منطقی مجهول مطلقه. مجهول مطلق حتی مورد شک هم واقع نمیشه، اصلا ما توجه بهش نداریم. خب چیزی که غالبا مورد توجه مردم نیست مثل قصد وجه و قصد تمیز، اگر مولا میخواد این در امتثال باشه، یعنی این دخیل در غرض مولاست، باید بیان کنه. چون اگر بیان نکنه میدونه که مردم اصلا اعتنا توجه نمی کنن تا مثلا از باب اشتغال اتیان کنه. خب دقت کنید این بیان در قصد امر نمیادا. در قصد امر ممکنه مولا در غرضش دخیل باشه قصد امر، و در این حال در هنگام امر اشاره به قصد امر نکنه. چرا؟ چون میدونه قصد امر یه چیزیست که غالب مردم بهش اعتنا میکنن، التفات پیدا. خب التفات که پیدا کردن شک میکنن، شک که کردن اگر بیانی از ناحیه مولا نرسید چیکار میکنن؟ احتیاط میکنن. گفتیم دیگه چون مورد اشتغال. خب میتونه اینجا مولا نگه، چون مردم اعتنا میکنن به هر حال به اصل منتهی میشن، که اون اصل منتهی میشه به همونی که مولا میخواد. مولا میخواست این عمل به قصد امر اتیان بشه، حالا چه مولا بگوید و عمل به قصد امر اتیان بشه چه نگوید، ولی یه طوری باشه مجرای کار که منتهی بشه به همینی که مولا خواسته. خب اینجا مولا لازم نیست بیان کنه. اما اگر یه چیزیه مثل قصد وجه و قصد تمیز که غالبا اصلا بهش التفات نمیشه تا شک بشه تا اشتغال جاری بشه، اینجا مولا باید بگه التفات رو ایجاد کنه. باید بگه آقا این امری که کردم به قصد وجه باید باشه، این امری که کردم به قصد تمیز باید باشه. پس نگفت معلوم میشه اراده نکرده، دخیل. حالا این بیان رو چرا مرحوم آخوند اینجا میکنه؟ اینو اونجا عرض کردم بکنش. مرحوم آخوند با این رویه ای که پیش گرفتن اگر دلیلی پیدا نشود که یک امری توسلیست، مجبورن بگن که امر تعبدیست، چون ایشون باب اطلاق رو نسبت به توسلیه بست. اطلاق لفظ، اطلاق مقامی هم خب اختصاص داره به بعضی مواردی که اون مقام احراز بشه، که مولا در مقام بیان تمام اون چه که دخیل در غرض او، دخیل در غرض اوست هست. خب اگه احراز نشد این اطلاق هم نیست، پس منتهی میشه به شک. تو شک مرحوم آخوند منتهی شد به چی؟ اشتغال. بنابراین علل قاعده تو فعل مرحوم آخوند هر جایی که شک کند قصد امر معتبره یا نه، اکثر موارد منتهی میشه به اعتبار قصد امر ولو از باب اشتغال، چون مرحوم آخوند یه طوری راه رو درست کرده که احراز توسلیت دلیل خاص میخواد، به خلاف اونایی که میگن توسلیت رو میشه از اطلاق فهمید. اونایی که میگن توسلیت از اطلاق قابل فهمه، میگن هر امری اصل درش این است که توسلی باشه مگر اینکه خلافش ثابت باشه. اما الان مرحوم آخوند اینطور راه رو باز نگذاشت، فرمود نه نمیتونید بگید اصل در امری است که توسلی باشه، هیچ اصلی نداری، میتونه توسلی باشه میتونه تعبدی باشه، اصل عملی داریم. اصل عملی هم نتیجه چیه؟ تعبدی داریم، چون اصل عملی احتیاط داریم. خب حالا مرحوم آخوند با این رویه مجبور خیلی جاها که شک در قصد امره بگه قصد ام معتبره، شک در قصد وجه و تمیزه بگه باز قصد وجه و تمیز معتبره. مرحوم آخوند برای اینکه اینا رو از هم جدا کنه تا بتونه اون مواردی که خودش منتظر به اعتبار قصد امر نفی کنه قصد وجه و تمیز رو که مشهور نفی کردن، اومد این نکته رو ابراز کرد که یه فرقی هست بین قصد امر و قصد وجه و قصد تمیز. قصد امر غالبا مورد غفلت نیست، در حالی که قصد وجه و قصد تمیز غالبا مورد غفلته. چون اونا غالبا مورد غفلته، اگر مولا میخواد باید بگه، نگفت معلوم میشه نمیخواد، چون نگفت میدونه که در اکثر موارد اصلا اعتنا نمیشه، التفات پیدا نمیشه، به خلاف قصد امر که اگر نگفت میدونه که در اکثر موارد اعتنا و التفات پیدا میشه، نهایتا از باب اشتغال شخص این عمل رو انجام میده. با این رویه اون وقت مرحوم آخوند میتونه تو بحث مثلا صلات که میرسه بگه قصد امر معتبره ولی قصد وجه و تمیز معتبر نیست، چون در هیچ یک از عواملی که نسبت به صلات شده اشاره‌ای به قصد وجه و قصد تمیز نشده. میتونه بگه مثلا در صوم قصد امر معتبره ولی قصد وجه و تمیز معتبر نیست، باز به همین بیان. یعنی اگر الان خوب دقت کنید، اگر قصد امر و قصد وجه و تمیز یک سنخ بود، خب میگفت معلومه آخوند تو صلات قصد امر بله قصد وجه و تمیز معتبر نیست، چون مولا اشاره نکرده، وقت اشکال میشه که خب قصد امر هم پس معتبر نیست، چون اونم اشاره نکرده. اگر میگفت قصد امر معتبر از باب اشتغال، اشکال میشه که بس قصد وجه و تمیز هم معتبر از باب اشتغال. ایشون میخواد راه رو یه طوری بکنه که بتونه یه جاهایی بگه قصد امر معتبره ولی همون جاها قصد وجه و تمیز معتبر نیست، یعنی برای قصد وجه و قصد تمیز یه دایره اطلاق گسترده تری درست کنه، البته برای نفیشون یه دایره اطلاق گسترده تری درست کنه که بتونه یه جاهایی نفی کنه اون رو که اون جاها نمیتونه قصد امر رو نفی کنه.
نه، میگیم چون که غالب مردم التفات ندارن، اگر نگه قرن نبز قرن.
خب این در مورد قصدم غالبی رو
که توجه دارن نمی کنم. خب خیلی قرن نبز قرن در بعضی موارد بعضی ها نمی فهمن. خب نه فهمن، میخواستم برن یاد بگیرم بکنم.
خب مولا بیان میکنن در پر حیات.
خب بله، ولی لازمه بیان کنه. این نهایتش اینه که خوبه بگیم، خوبه یه جوری بگه همه بفهمن. لازمه؟ نه لازمه. یه اطلاقی منعقد نمیشه که پس چون نگفته اراده نکرده. دعوا سری خب این نهایتش اینه که خوبه مولا همه چیزو بگه. بله پیش از این نیست، چون اگه نگه بعضی موارد نقض قرار میشه. نهایتش اینه، نهایتش اینه دیگه. ولی نه الان شما نمیتونی بگی چون نگفته پس اراده نکرده. چرا اراده نکرده؟ چون نقض قرار میشد. این که در بعضی موارد نقض قرار بشه باعث میشه مولا حتما بیاره. اون بعضی موارد مال افرادیست که التفات پیدا نمی کنن. خب باید میرفتن یاد میگرفتن التفات پیدا میکنن، چون یه چیزی نبوده که غالبا التفات پیدا نشه. اینجا مولا میتونه اونها رو مؤاخذه کنه برای اینکه چند نرفتید به دقت بیشتر بکنید تا التفات پیدا کنید که قصد امر اینجا مطابق. این اون نتیجه تقصیر اونها میشه. میتونم بگم دلیل میخواد، یعنی اگر قصد امر دلیل برش پیدا نشد اصل عملی براءته. فهمدن؟ نه، بنابراین قصد امر اگر هیچ دلیلی هم برش نداشتیم، همین که شک کردیم معتبر یا نه، دلیل بر نفیش پیدا نشد، میگیم معتبر دیگه. از باب اشتباه. بله، عبارت رو دقت کنید. از قبل از اون محل تطبیق امروزمون میخونم. فهمودن فعلم انه لا مجاله ها هنا الا لاصالت اشتغال. توضیح دادم این رو ابتدا نسبت به قصد امر توضیح دادم، بعد فهمودن انتهای عبارت و ها کزل حال فی کل ما شک که دخل و روف طاعت و الخروج بهی عن الاهده مما لا یمکن اعتبار و فی المعمور به کلوچه و تمیز. این نعم استدراک نسبت به این ها کزل حال، یعنی این که ما گفتیم قاعده اشتغاله، هم در قصد امر، هم در قصد وجه، هم در قصد تمیز. حالا میخوایم بگیم در قصد وجه و قصد تمیز یه اطلاقی میتونیم پیدا کنیم که نافی این دو باشه، که چنین اطلاقی در قصد امر نیست. نعم یمکن ان یقال که ان کل ما هرچه ربما یحتمل و بدون احتمال داده میشود در ابتدای امر، در بد و امر، دخل اون ما، دخل اون شی فل امتصاف، اگر این امرن چیزی بود کانم مما یغفل عنه غالبا العامه، این اگر یه چیزی بود که غالبا عامه از او غفلت داشتن، عامه فاعل یغفلو، غالبا عام اینجا مال ما العام مما یغفل عنه غالبا للعامه ابدا داره. حالا اردوش خیلی خوب عربی نیست. کانم ما یقفل عنه غالبا العامه کان علال آمر، اگر یه همچین چیزی شد، یعنی اون امر از اون اموری بود که غالبا مورد غفلت واقع می شد، کان علال آمر بیانه، بر آمر لازم است که این اون چیز رو بیان می کنن. و نصب و قرینه عطف به بیان، علا دخلهی واقعا بر عامر لازم بود که قرینه‌ای ده نصب کند بر دخل اون شی واقعا، و الا اگر نکند در حالی که میداند غالب مردم غافلن اصلا التفات به این پیدا نمی کند، لأخل این جناب عامر به ما خوب همه و غرض و اخلال کرده به اون چی که هم و غرض اوست. اما اذا لم ینسب جناب عامر دلالتن علا دخلهی، یعنی دخل اون شی، دخل اون ما رو به ما یحتمل و بدون دخلو، وقتی نسب قرینه نکرد بر دخالت اون شی، کشفه ان عدم دخله، معلوم میشه که بس دخیل نبوده، چون اگر دخیل بود باید میگفت. و به ذالک با این بیان یمکن القطع، میتوانیم قطع پیدا کنیم به عدم دخل الوجه و تمیز فتاعت بالعباده، که قصد وجه و قصد تمیز در بندگی به عبادات لازم نیست، یعنی در امتثال لازم نیست. حیث و لیس من هما وجه و تمیز اینون ولا اثرون فی الاخبار و الاثار، هیچ روایت و آیهی اشارهی نکرده به قصد وجه و تمیز، و کانا قصد وجه و تمیز مما یغفل عنه العامه، از چیزهاییست که عامه ازش غافلن. و این احتمل یا و این احتمل و این احتمل اعتباره، ببخشید، و این احتمل اعتباره بعض الخاصه، هرچند که احتمال دادن اعتبار وجه یا تمیز رو بعضی از علما. پس این آخر بحث در واقع صغرا رو فرمودن، اول کبرا بود. کبرا این بود که هر چیزی که غالبا مورد غفلت مولا باید بیان کنه، اگر دخیله نگفت معلوم میشه که دخیل نیست. این کبرا. کبرا رو آخر بس تطبیق کردن بر این وجه و تمیز، فهمیدن وجه و تمیز لیس من هما عینون ولا اثرون فی الاخبار، بیان نشد. و کارا مما یقفل عنه العام، و از اون چیزا هست که غالبا مورد غفلته، پس معلوم میشه معتبر نیست، مورد غفلته، بیان نشده معلوم میشه معتبر نیست. و این احتمال اعتباره بعض الخاصه، هرچند بعضی از علما احتمال دادن که مثلا قصد وجه یا قصد تمیز معتبر باشه. و تدبر جیدا اشاره به اشکالی نیست، فقط همینه که پس یه فرقیست بین وجه و تمیز و قصد عقل. یه اطلاق نافی وجه و تمیز داریم که در مورد قصد عقل نداریم، و همین دلیل ما میتونیم بگیم در هیچ عبادتی وجه و تمیز معتبر نیست، چون هیچ اشاره‌ای بهش نشده، در حالی که به این شکل نمیتونیم بگیم قصد امر معتبر نیست، چون هیچ اشاره‌ای بهش نشده، چون حتی اگر قصد امر اشاره بهش هم نشده باشه، باز اطلاق نافی قصد امر منعقد نمیشود، مگر در بعضی موارد، چون موردی که فرمودن ما اخلاص کنیم مولا در مقام بیان تمام اون چی که دخیل در قرض اوست هست.
اونایی که میگن توسلی بودن از اطلاق امر فهمیده،
نه ببینید، مرحوم آخوند بخواهم بگن با اطلاق امر شما نمیتونید بگید که، یعنی چون مولا نگفت قصد امر معتبره، نمیتونید بگید پس معتبر نیست. این طرفشو نمیخوان بگن، تعبدی بودن هم نمیخوان بگن، میخوان بگن پس الان ما نمیدونیم قصد امر معتبره یا نیست. این در مرحله دلیل اجتهادی. حالا که شک داریم در مرحله دلیل فقاهتی، مرجع ما چیه؟ اشتغال. یعنی در مقام عمل ما باید به قصد امر اتیان کنیم، یعنی نتیجتا تعبدی میشه مرحوم آخون، اما نتیجه عملی تعبدی، یا نتیجه فقاهتیش تعبدی، نه نتیجه اجتهادی. از نظر دلیل اجتهادی میگه ما نمیتونیم بگیم توسلی است، نمیتونیم بگیم تعبدی. بله دیگه، طبق این بیان اکثر واجباتی که ما دلیل نداریم بعد این که در اونجا قصد ام معتبر نیست میباید تعبدی باشه، یعنی در عمل لااقل ما باید تعبدی. ثم انهو، این فقره دوم بحثی است که قبلا عرض کردم، یه فقره شو قبل از این جمله معترضه آوردن، این فقره دومشه که براءت شرعی در اینجا جاری نمیشه. این نمیخواه بفهم. ثم انهو لا از اون نک انت توهم مرحوم آخون فهان شن چنین است، من گمان نمی کنم که شماها توهم کنید و تقول، یعنی شما عجل و شعنن هستید از این که بگویید ان ادله البراءه الشرعيه مقتضيه لعدم الاعتبار و ان كان قضيه الاشتغال عقلا هو الاعتبار، که بگید ادله براءت شرعی مقتضی عدم اعتبار قصد امر، هرچند که مقتضای اشتغال عقلا اعتبار قصد امر. من مفهوم فهم، من گمان نمی کنم شما همچین فرمایشی رو بفرمایید که اینجا براءت شرعی جاری میشه هرچند براءت عقلی جاری نشه. لوضوح این تعلیل برای اینی که شما اینو نمی فرمایید، چون برای شما واضحه انهو شأن چنین است، لابد فی عموم ادله براءت شرعیه، یعنی شمول ادله براءت شرعیه، لابد فی شمول این ادله من شیء قابل لرفع والوضع شرعا، که چیزی باید باشه که شرعا قابل رفع و وضع باشه، امرش به دست شارع باشه، بتونه بذاره بتونه برداره. اگر یه همچین خصوصیتی داشت اون وقت ما نمیدانستیم دو داشته یا نه، رفع ما لا یعلمون میگفت اون چی که شما نمیدانید برداشته شده از شما. و لیس ها هنا، اینجا چیزی که قابل رفع و وضع شرعی باشه نیست. فان دخل قصد القربه و نحو قصد قربه، قصد وجه، قصد تمیم، فل غرض لیس به شرعی، دخالتش در غرض شرعی که نیست، یعنی شارع اعتبار کرده باشه که دخیل در غرضه، نه، بل واقعیون، واقعا دخالت داره، یعنی دخالت قصد امر در غرض نتیجه خصوصیت اون مورده که یه طوریه که بدون قصد امر اصلا مصلحتش واقعا حاصل نمیشه، به اعتبار شارع مربوط نیست و اصلا گفتن که قابل اعتبار نیست، شارع میتونه جعل کند وجوب رو برای قصد امر. و گفتیم این که من واقعا نمیتونه نه به یک امر، نه به هزاران امر، نه به امر، نه به غیر امر، اصلا قابل جعل وجود نیست مقصود این. فا این دخل قصد القربه و نحو قصد القربه، قصد وجه و تمیز فی القرض لیس به شرعی، اینا که به اعتبار شارع نیست دخالتشون، بل واقعی، در حالی که اجزا و شرائط مأمورون به هرچند دخالت واقعی دارن اما قابل رفع و وضع هستن شرعا، یعنی رکوع در نماز دخیل در مصلحت نمازه، ولی چون رکوع میشه بهش امر کرد قابل رفع هم هست، اما قصد امر نمیشه بهش امر کرد پس قابل رفع نیست، تا بگید حدیث رفع شامل این میشه. اگه شک کردیم در فلان نماز رکوع شرطه یا نه میتونیم به حدیث رفع توسل کنیم، اما اگه شک کردیم قصد امر شرطه یا نه نمیتونیم به حدیث رفع توسل کنیم. و دخل الجزء یعنی جزء مأمورون به، و شرط مأمورون به، فیه در غرض و ان کان کذالک، یعنی اونم واقعیه، واقعا رکوع دخالت داره در حصول مصلحت، الا انهما جزء و شرط قابلان للوضع و رفع شرعا، قابل وضع و رفع شرعی هستن. فبه دلیل رفت با دلیل رفت ولو کان اون دلیل اصلا، یعنی اصلا عملی هم، یعنی دلیلا فقاهتی هم، فبه دلیل رفت یکشف انه لیس هناک امر فعلی بما یعتبر فیه المشکوک یجب الخروج عن عهدته عقلا. با دلیل رفع کشف می شود که یک امر فعلی به آنچه که معتبر باشد اون چیز درش مشکوک، یعتبر و فیه المشکوک، که المشکوک نائب فاعل یعتبر، فیه برمیگرده به ما، یک امر فعلی به آنچه که معتبر باشد در آنچه که ما درش شک کردیم، که یجب الخروج از اونچه که امر شده است نسبت به او، ان عهدتهی عقلا وجود نداره. یعنی خلاصه این که اگر من شک کردم فلان نماز رکوع داره یا نه، مشکوک من چیه؟ رکوع. ما یعتبر فیه المشکوک یعنی اون نماز، من شک دارم نمازی که این رکوع درش معتبر باشد امر فعلی داره یا نداره. حدیث رفع میگه امر فعلی نداره. این که فهمیدن امر فعلی، برای اینکه میخوام بگم حدیث رفع به اصطلاح حکم ظاهری است، یعنی الان وقتی شما حدیث رفع رو توسط میکنید میگید نمازی که رکوع درش، این نماز که رکوع درش معتبر باشه بر من واجب نیست، ولی ممکنه واقعا واجب باشه. این نفی وجوب واقعی نمی کنه، دلیل فقاهت. یجب الخروج که اگر مثلا این نماز درش این رکوع معتبر بود، اون وقت واجب بود خروج از عهده این وظیفه نماز با رکوع عقلا. الان دلیل وقت میاد میگه اینطوری نیست، همه اینو برمیداره میگه نماز با رکوع بر تو واجب نیست که عقلا از لازم باشد از عهده اون خارج بشی. چیزی که بر تو لازمه نماز بدون رکوعه، اون چیزی که مقدارش که امر داره نماز بدون رکوعه، به خلاف المقام. اما اینجا نمیتونه بگید که نماز با قصد امر من شک دارم بر من واجبه یا نه، براعت جاری میکنم میگم نماز با قصد امر در من واجب نیست، یعنی اصل نماز ولو میدونم واجبه ولی قصد امرش وجوب نداره. برای ما خب فهمان نمیتونید اینجا بگید، چون وجوب قصد امر نداریم شرعن تا با حدیث وقت بخواید اونو برداریم. قصد امر اگر دخالت داره در غرض دخالت داره، غرض هم دخالت درش واقعیه نه شرعی، به اعتبار شارع مربوط نیست، واقعا دخالت در غرض داره. به خلاف المقام فانه شأن چنین است، علم به ثبوت الامر الفعلی، ما میدانیم یه امر فعلی هست نسبت به چی؟ اون مقداری که می شود امر بهش کرد، اون چیه؟ اجزا و شرایط نماز. این که یقین داریم امر داریم، اونی که شک داریم چیزیست که قابل امر نیست، اونی که حدیث رفع نمیتونه برداره. پس اونی که حدیث رفع میتونه برداره ما شک درش نداریم، اونی که شک درش داریم حدیث رفع نمیتونه برداره، نتیجتاً بر ما واجب است نماز با قصد این بحث. به حمد الله تمام شد و ما خیلی تلاش کردیم که انشاءالله واضح شده باشه. البته فرمایش مرحوم آخوند آخرین حرف نیست، هنوز بعد از این مطالب دیگری وجود داره، ولی چون اون مطالب الان ما رو ممکنه همین مقداری که من و ما خود فرمودند و ما این همه تلاش کردیم معلوم بشه همین هم از ما بگیره، فعلا دیالا اشاره نمی کنیم، فقط معلوم بشه من و ما خود چه فرمودند، بعد انشالله مباحث بعدیش رو خواهید دید که بعضی ها تصویر کردن به نحوی از انها اطلاق رو در امر نسبت به قصد امر با پذیرش این مطلبی که من و ما خود فرمودند. که قصد امر نمیتواند متعلق امر باشد، نه به یک امر و نه به چند امر. یعنی این رو پذیرفتم در این حال با این که فرمایش بر ما خوند و پذیرفتم یک اطلاق درست کردن که قابل تمسک باشه نسبت به قصد امر. و اون اطلاق هم نه از این اطلاقی که مرحوم آخوند درست کرد که در بعضی از حالات قابل تمسک بود، نه، یه اطلاق کلی که هر جایی ما یه امری اومد نمیدونستیم قصد امر دخیله یا نه، میتونیم بنابر اون بیان به اطلاق تمسک کنیم، بگیم قصد امر دخیل نیست. البته اجمالش رو در لابلای بحث ها گفتم، اجمال این بیان رو در لابلای بحث ها گفتم که من ما خون ظاهر تعبیرشون این بود که اونجایی که قصد امر دخیل در غرضه، اصلا امری که از این غرض نشأت گرفته بدون اتیان به قصد امر ساقط نمیشه، با این که میپذیرفت که امر توش دیگه قصد امر نیست. جوهر فرق همینجاست که اون نظریه دیگه میاد اینجوری میگه، میگه وقتی قصد امر در غرض دخیل بود ولی امر تعلق گرفت به ذات عمل، شما که ذات عمل رو اتیان کنید امر ساقط میشه، چون هر امری به اتیان متعلقش ساقط میشه و شما متعلق این امر رو اتیان کرد، ولی چون غرض از اون امر باقیه دوباره یه امر دیگر پیدا میشه نسبت به ذات عمل. شما اگه باز هم ذات عمل رو اتیان کنید این ساقط میشه، ولی باز جوانه میزنه، یعنی چون ریشه هست شما این شاخره که میزنید دوباره جوانه میزنه. وقتی این دیگه دست از جوانه زدن برمیداره که شما ریشه رو بخوش کنید، یعنی غرض رو تأمین کنید. خب این تصویریست که از تعبدی میکنه این نظریه. وقتی چنین تصویری از تعبدی کرد، اون وقت فرق بین امر توسلی و تعبدی این میشه که امر توسلی آن است که وقتی اتیان بهش کردی ثابت میشه، دیگه جا شاخه ای امر دیگری پیدا نمیشه، اما امر تعبدی آن است که اگر به ذات عمل اتیان کنی ثابت میشه این امر، ولی با دوره امر دیگه پیدا میشه. خب حالا اینطوری که شد، یه امر آمد افعل، یه امری آمد. خب طبقه این بیانی که مرحوم آخوند کردن و این بیان قبل درسته، امر میتونه فقط تعلق بگیره به چی؟ ذات عمل، اجزا و شرایط عمل. الان من اگر اتیان کنم به اجزا و شرایط، یقیناً چیه؟ این امر ساقط شد. خب حالا من شک دارم که آیا یه امر دیگری بعد از این پیدا میشه یا نه؟ میگیم اصل است که پیدا نمیشه. البته این شکلی که الان تقریب میکنم به اصل عملی میخوره، که بنابراین بیان اون وقت اصل عملی براءت میشه نه اشتغال. ولی با همین بیان میشه یه اطلاق هم درست کرد، یه نوع اطلاق البته مقامی، ولی نه اون اطلاق مقامی که من ماخون درست کرد، چون گفتم اطلاقات مقامی مثلا مرحوم ناینی هم اطلاق مقامی درست میکنه، ولی اون اطلاق مقامی مرحوم ناینی با اطلاق مقامی مرحوم ماخون فرق داره. اینجا میشه یه اطلاق مقامی درست کرد، اما نه اون اطلاق مقامی که مرحوم ماخون فرق داره. علی ای حال رویه ای که مرحوم ماخون دفتر همینی که فرمودن بعضی از آیون، که طبق فرمایش مرحوم ماخون اکثر واجبات باید تعبدی باشه. رب صلی الله علیه و آله.